امسال برگزار میکنه. حوزه اصلی این دوره ها در عنوان های برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار، کسب و کار، امنیت، سیستم عامل، شبکه و طراحی گرافیک دسته بندی شدند. دوره ها به صورت غیر حضوری برگزار میشن و گواهینامه معتبر به زبان انگلیسی برای شرکت کنندگان صادر میشه. علاقمندان میتونن برای دریافت اطلاعات تکمیلی مربوط به این دوره ها به وبسایت sharif-ict.ir مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که رویدادهای استارتاپی اینوتکس 2022 آغاز میشه. رویدادهای استارتاپی اینوتکس 2022 از دیماه آغاز میشه و تا فروردین 1401 ادامه داره. سجاد عباسی فشمی، دبیر نمایشگاه اینوتکس 2022 گفته که پنجمین دوره رقابت‌های استارتاپی اینوتکس یا همون اینوتکس پیج با مشارکت فعالان زیستبوم نوآوری و فناوری کشور از 3 دیماه آغاز میشه و تا 25 فروردین 1401 در استان‌های فارس، قم، زنجان، کرمانشاه، سمنان و تهران ادامه داره. اینوتکس پیج بزرگترین رویداد ملی رقابت استارتاپی با حضور تیم‌های خلاق و نوآور از شهرها و استان‌های مختلف کشوره که با هدف کشف استعدادها و حمایت از ایده‌های اونها برای کمک به رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری در کشور برگزار میشه. همچنین 4 دوره رویداد دانش آموزی سیکاپ همزمان با اینوتکس 2022 و با هدف توسعه کمی و کیفی اون در ابعاد بین المللی برگزار میشه. سیکاپ یه رویداد علمی سرگرمیه که هر ساله با هدف پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان و ارتقای مهارت‌ها و استعدادهای اونها از طریق ایجاد موقعیت‌های واقعی و چالش برانگیز در قالب بازی‌های آموزشی برای اونها طراحی و برگزار میشه.
در این صفحه از مجله رهاور درباره بیانیه گام دوم میگیم. همونطور که میدونید در بیانیه گام دوم همه ی عرصه‌ها برای پیشرفت و توسعه بیشتر کشور مورد توجه و تأکید رهبر معظم انقلاب است، از جمله عرصه دانش، پژوهش و فناوری. الزامات رسیدن به این مهم در 4 حوزه است. این 4 حوزه شامل حوزه ساختارها، رفتارها و رویکردها، نظامات و فرایندها و محتوا و بایدها و نبایدهاست. در برنامه‌های گذشته به 3 مورد اشاره شد و در این برنامه 4 حوزه یعنی محتوا و بایدها و نبایدها بررسی می‌شود. آقای دکتر محمد حسن حسین زاده، مدرس دانشگاه تهران و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری نخبگان و دانش‌پژوهان کشور در این باره صحبت می‌کنند.
عرصه 4 و آخر از 4 عرصه، چون ساختارها رو عرض کردیم، رفتارها و رویکردها، نظامات و فرایندها، همه اینها باید متناسب باشن با هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور که تبدیل ایران به مرجع علمی جهان هست. یعنی اینقدر تولیدات علمی در ایران اسلامی توسط هزاران نفر از اندیشمندان در تمام حوزه‌های علمی در اکثر حوزه‌های علمی و پژوهشی اینقدر زیاد باشد، عمیق باشد، با آخرین مرزهای دانشی رقابت کرده باشد، حرف‌ها نو باشند که از همه دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک و علمی و فناوری منطقه و دنیا به این یافته‌های علمی ایرانیان ارجاع بدن. این رفرنس دهی، ارجاع دهی اینقدر تکرار بشود که ایران مرجع علمی جهان بشود. عرصه آخر عرصه محتوایی است. بایدها و نبایدها و مقرره هایی که در محتوای فعالیت های علمی ما وجود داره، اگر ما در عرصه مسائل علم و فناوری محتوای کار را دقیقاً تنظیم کنیم، تنسیق بکنیم، بدانیم باید چه کاری انجام بدهیم و نباید دنبال چه چیزهایی برویم، یعنی آمایش کرده باشیم، تنظیم کرده باشیم، مزیت‌های رقابتی و مزیت‌های نسبی را استخراج کرده باشیم و برای اونها برنامه‌ریزی کرده باشیم، میتوانیم با پیگیری در یک چنین برنامه تنظیم و تنسیق شده منظم راهبردی و بلند مدتی انشاءالله گام به گام عرصه های پیشرفت و ترقی و کمال را به سمت قله های آرمانی ملت ایران که هم حقشه و هم شأنشه و هم تکلیفشه حرکت بکنیم. این نکاتی که عرض کردم یک نمی از یم بود، قطری از دریا در مجموعه شؤون و حقوق و تکالیف علمی و فناوری مردم در جمهوری اسلامی ایران.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
و اما مثل همیشه در صفحه آخر این مجله از کرونا میگیم و در این برنامه میخواییم از کرونا و سردرد بگیم. کووید 19 بیماری ناشناخته ایه که هر روز رفتار تازه‌ای رو از خودش نشون میده. از اونجا که این ویروس پدیده نوظهوره، در ابتدا به علائم بیماران توجه خاصی نمیشد و اونها رو به بقیه بیماری ها نسبت میدادن. اما در حال حاضر با بررسی بیشتر مشخص شده این بیماری میتونه زمینه رو برای ایجاد اختلالات لخته‌ای فراهم کنه. به این ترتیب بروز سردرد و سکته مغزی دور از انتظار نیست. به صحبت‌های خانم دکتر نوشین یمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ سردرد در این زمینه توجه کنید.
سلام، دکتر نوشین یمانی هستم، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ سردرد. امروز میخوام راجع به ارتباط بیماری کرونا و سردرد صحبت کنم. سردرد یکی از علائمی هست که به طور شایع در بیماران مبتلا به کرونا دیده میشه و معمولا در همراهی با علائمی چون تب، سرفه، تنگی نفس، احساس خستگی و بی‌اشتهایی مشاهده میشه. اما به ندرت ممکنه که سردرد به عنوان تنها و اولین علامت ابتلا به بیماری کرونا باشه. سردرد در بیماران کرونا به علت گرفتگی عروق مغزی، عفونت مستقیم مغزی توسط ویروس کووید 19، افزایش فشار داخل جمجمه و یا کاهش اکسیژن رسانی به مغز اتفاق میفته. بنابراین توصیه میشه اگر برای اولین بار دچار سردرد میشین و یا شدت سردردهایی که قبلا داشتین افزایش پیدا کرده، به ویژه اگر با فرد مبتلا به بیماری کرونا مواجه داشتین، حتما با پزشکتون مشورت کنین. خیلی مراقب خودتون باشین، حتما در مکانهای شلوغ و پرجمعیت از ماسک استفاده کنین و براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم. ممنونم از توجهتون.
در پایان ازتون میخوایم نظرها و دیدگاه هاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. روز خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
همیهنان عزیز ارجمند، صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، از این لحظه همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه ایران امروز که این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد. توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به حضور یکایک شما دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو ایران، برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم، یک بار دیگر با یک موضوع فرهنگی مهم. اگر استقلال نقد را در جایگاه شالوده و یکی از عناصر ماهوی آن بپذیریم، در این صورت بلافاصله میتوان پرسید آیا منتقدان ما دست کم در عرصه‌های هنری همچون سینما افرادی مستقلند؟ مستقل از تعلقات اقتصادی و یا وابستگی‌های سیاسی؟ در واقع همان اندازه که شناخت تخصصی ابعاد نقد از سوی منتقد اهمیت دارد، باید پرسید که با احتمال وجود چنین منتقدانی آیا اصولاً زمینه استقلال و امنیت آنان به درستی فراهم آمده است؟ و در غیر این صورت آیا منتقد مجوزی برای انتقام جویی از جامعه در اختیار خواهد داشت؟ به عنوان مثال، آیا شایسته است منتقدی انتقام ناکامی‌های اقتصادیش را از سینماگران کامیاب بگیرد؟ به راستی ریشه های رفتارهای جزمگرایانه و دور از ادب همچون ناسزاگویی به جای نقد کدام است؟ کوتاه این که آیا نقد در رسانه دست پاک و مستقل کار می کند یا با دخالت و تأثیر درگیری های روانی، اقتصادی و یا حتی وابستگی های سیاسی منتقد؟ آیا سر قلم نقد در سینمای ایران بلند است؟ یا منتقد خود نیازمند آسیب شناسی و نقدی فراخور است؟ دوستان عزیزم، به ایران امروز خوش آمدید. این برنامه زنده است و مشتاقیم که صدای شما رو بشنویم، دیدگاه های شما رو در برنامه بخونیم. درباره مقوله نقد با شما صحبت میکنیم. پیشتر هم یک برنامه به این موضوع اختصاص داده بودیم با حضور دوستان عزیز و کارشناسان. امروز هم این بحث رو ادامه میدیم، اینکه نقد آیا روی مخاطب تأثیر میگذاره، میتونه سرنوشت آثار هنری رو تغییر بده. این مقوله‌ای بود که بهش پرداختیم. یک روی دیگر سکه این است که آیا ما خودمون ظرفیت پذیرش نقد رو داریم و اگر نه چرا؟ لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. این آیه من رو مدت هاست به فکر واداشته. یک آیه قرآنی است، آیه 23 سوره انبیا. از این آیه می توان استنباط کرد که همه ما انسان ها قابل نقد هستیم. به همه ما می شود خورده گرفت، سوال و ایراد وارد کرد. در این آیه در واقع می آموزیم که هیچ کس نمی تواند بر کار او خورده بگیرد، یعنی بر کار پروردگار، ولی در کارهای آنها جای خورده، سوال و ایراد است، یعنی همه ما انسان ها. بنابراین همه ما در دایره نقد قرار می گیریم. همه انسان ها که شما فکر می کنید کسانی هستند که قابل نقد هستند. حالا درباره نقد آثار هنری و تأثیرش می خواهیم صحبت بکنیم. با این پیش گفت می خواستم وارد موضوع استقلال نقد بشوم و مهمان عزیزم رو به شما معرفی بکنم، جناب آقای محمود گبرلو، از منتقدان و نویسندگان قدیمی سینمای کشورمون، مهمان حضوری این ایران امروز هستن. سلام و خوش آمدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما شهاب عزیز و همچنین شنوندگان خوب که این برنامه رو دنبال میکنن. موضوع خیلی جدی و اساسی دارید، امیدوارم بتونم موثر باشم.
خیلی خوشحالم سلامت میبینمت بعد از مبارزه با کرونا، هم خودت هم همسر عزیزت.
بسیار سختی بود.
من ممنونم. به دوستان عزیز بگم، یک بار من در رادیو ایران درباره محمود گبرلو صحبت کردم، درد دلهاش رو گفتم به عنوان یک در واقع اهل رسانه، به خاطر دشواری‌هایی که داشتی در اون دوره روبرویی با کرونا، مسائل اقتصادی که می‌دیدی هموطنان باهاش دست به گریبان هستن، ولی اسم تو اون روز نگفتیم. گفتم قول دادم که یک روز آقای گبرلو یعنی صاحب اون خاطره رو دعوت خواهم کرد که بدونید این عین واقعیت بود. من سعی کردم تشریح کنم.
بله من شنیدم و درست فرمودین، واقعیت بود، ولی خب حالا دوران کرونا گذشت، اما واقعا یک فاجعه ای بود که امیدوارم مردم ایران بتونن به سلامت اینو همچنان رد بکنن و سعی و سالم.
خب ما با یک مقدمه آغاز کردیم تا برسیم به یک نتیجه. در واقع مقدمه این است که آیا نقد یه مقوله مستقله؟ یعنی مثلا خب من آقای محمود گبرلو رو از دوران خیلی گذشته میشناسم، از زمانی که خودم روزنامه کیهان، روزنامه جمهوری اسلامی بودم، یادم شما روزنامه رسالت نقد داشت.
بله.
یعنی که به هر حال یک شناسنامه دیرپا در این عرصه. آیا محمود گبرلو که بعدن خودش راه پیدا میکند به تلویزیون توی برنامه مثل هفت که بعدها به عنوان شاخص نقد در سیما معرفی میشود، حالا که قابل آسیب شناسیه، آیا مستقل میبینه مقوله نقد رو به طور کلی؟ نقد و منتقد وقتی وارد رسانه میشه، من منتقد وقتی اینجا مینشینم، آیا با استقلال منتقد بودنم میام مینشینم یا نه در رسانه یا در جاهای مختلف منتقد درگیر با مسائل گونگونی است، از وابستگی های اقتصادیش بگیر تا رابطه دوستانش با فلان سینماگر، تا تأثیر مدیران رسانه، تا وابستگی های احتمالی سیاسی. از اینجا شروع بکنیم که ببینیم این آسیب شناسی ها یا به ما کمک میکنه که ببینیم چرا نقد واقعا اون تأثیر به سزا رو روی مخاطب، روی جریان سازی نمیگذاره.
نکته درستی رو فرمودی. مقدمه کوتاه رو من بگم. خب ما چون این اعتقادمونه که نقد باعث پیشرفت و تعالی یک جامعه میشه که در حال پیشرفت است بر اساس اندیشه های اسلامی، این خودش خیلی مهمه. ما بر اساس اعتقاد دینیمون معتقدیم که نقد باعث رشد و تعالی میشه و همه جا همه علما در همه احادیث و روایت به نوعی سفارش شده که حتما
در حد حجت شرعی است.
بله، نقد داشته باشین، تحلیل داشته باشین. اما شرایط زمان و مکان و موقعیت ها خیلی تغییر میکنه. ما الان توی یک شرایطی هستیم که باید یک تعریف درستی از نقد یا منتقد و رابطهش با سینما یا فیلم داشته باشیم. خب این یک بحث خیلی جدی میطلبه که سالهاست من ندیدم تو این خصوص منتقدین آسیب شناسی بکنن، بررسی بکنن، و خوشحالم این برنامه آسیب شناسی میکنه، کمک بکنه به جریان نقد مؤثر و مفید در سینما.
خداش.
میتونم ادامه بدم.
من قبلتر میخوام از شنوندگان عزیزمون چون میدونم علاقمند هستن دعوت بکنم که اگر دیدگاهی دارن، سوالی دارن، میتونید مطرح بکنید، مشارکت بکنید با ما از همین لحظه در مورد تجربه‌ای که دارید. اگر شما نقدهای سینمایی رو در تلویزیون، در رادیو دنبال میکنید، در مطبوعات دنبال میکنید، دفعه پیش گفتیم که چرا این نقدها تاثیرگذار نیست. هر نقدی که منتقد میکوبه به اصطلاح تو رسانه، فیلمش پرفروش‌تر میشه. از اون طرف یک جریان معکوسی وجود داره. اینها رو ریشه‌یابی بکنیم. شما هم به ما بفرمایید 220-5009-220-486، اینها شماره های تلفن هست، و شماره های پیامک 30900 که میتونید همین حالا دیدگاه های شما از این راه به ما میرسد، میتونید برای ما بفرستید. اما برگردیم به همین مسئله. بله. یعنی اینکه واقعا آیا وابستگی های اقتصادی کسی، من دیدم یک عزیزی که حالا باشون صحبت میکنیم انشالله، گلایه کرده بودن که یک منتقدی که الان دارن زحمت میکشن، سالها هم هست دارن تلاش میکنن، به هر حال به عنوان منتقد شناخته شده است، خانه از خودش نداره. من سوالم این است که، و بعد میگفت که باید نهادها، رسانه‌ها و مسئولان پاسخگو باشن که چرا یک منتقد مثلا خانه ندارن. حالا این به کنار که باید باشن یا نباید باشند، اما اینکه آیا این خانه نداشتن یا تمکن نداشتن یا کامیاب نبودن در حوزه اقتصاد باید به ما به عنوان منتقد این مجوز رو بده بریم رو آنتن و انتقام بگیریم از سینماگر؟
نگاه خیلی غلطیه. یعنی ما بخوایم به منتقد اقتصادی نگاه بکنیم و به بهانه‌های موزلات اقتصادیش بیایم این بحث نقد رو مطرح کنیم. ببینید، نقد تو یک مقطعی خیلی اصولی و حرفه‌ای دنبال می‌شد. من و شما هم تو روزنامه‌هایی که مکتوب بودن این کارو می‌کردیم. چرا این کارو می‌کردیم؟ اولا که فضای نقد بسیار فضای صادقی بود و میپذیرفتن که نقد و تحلیل منصفانه داشته باشن. بعد یه اصول کلاسیکی در سینما وجود داشت، ما بر مبنای اون چون آشنا بودیم، فیلم دیده بودیم، مطالعه میکردیم، تحصیلات آکادمیک داشتیم، نقد یک فیلم سینمایی رو داشتیم و واسه همین هم تاثیرگذار بود. منتقدین اگر نظری میدادن، اونایی که فیلم برو بودن، فیلم بین بودن، به نقد منتقدین توجه میکردن. اما این دور و زمونه الان گذشته، الان توی دوره خیلی جدید و متفاوتی حضور داریم. من به نظر من این دوره بدی نیست، برعکس دوره خیلی خوبیه. چرا؟ اولا خیلی چیزا شفافه، بعد خیلی فرمولا عوض شده، مخاطب اصلا جنسش فرق کرده، فیلم فرمش فرق کرده. شما یه زمانی هیچکاک اینجا معتبرترین فیلمساز بود الاز ساختار و فرم و این حرفا، اما الان فیلمسازهای جدیدی در دنیا اومدن که خیلی پایبند به اون ساختار کلاسیک نیستن و حرف جدید دارن میزنن با فرم جدید. طبیعتا منتقد باید خودش رو تنظیم بکنه، هماهنگ کنه. وقتی منتقد نتونه این رو درک بکنه، همراه نباشه، نمیتونه به بیننده یا به تماشاگر مفاهیم درست فیلم رو منتقل بکنه. اینجاست که تماشاگر خیلی اعتماد به منتقد نداره. خب اینجا باید آسیب شناسی بکنیم. خب منتقد مقصره، فیلمساز که مقصر نیست، چون فیلمساز بر اساس نگاه و اندیشه خودش فهمیده که این نوع فرمی که جدیدن به کار برده ارتباط خوبی با تماشاگر برقرار میکنه. خب اون کار خودشو کرده.
خب از همینجا میخوام ادامه بدم صحبتاتو. میخوام تاکید بکنیم روی تأثیر منتقد، چون گفتید بله. تو یک دوره منتقد علاقمندانه داشته بله. و محبوب بوده. من میخوام بگم نه فقط در بین مخاطبان سینما و فیلم بینها، بلکه در بین سینماگران. مثلا در یک برهه تاریخی از نقد نویسی
بله.
یک کسی مثل پرویز دوایی روی مسعود کیمیایی که یکی از صاحبان موج نو در این سینماست تأثیر میگذاره برای شکل گرفتن فیلمش. خیلی اتفاق بزرگیه.
دلیلشو میدونید چیه؟ ببینید، به خاطر اینه که ما مفسر داشتیم نه منتقد. پرویز دوایی مفسر فیلم بود، هست، و بنابراین خیلی ها که وقتی مفسر فیلمن هم بر فیلمساز تأثیر میذارن، هم بر تماشاگر و هم تماشاگر حرفه‌ای. چرا؟ چون فیلم رو میتونن درک بکنن، بفهمن و تفسیر بکنن، لابلای تفسیر فیلم نظریه های بهتر خودشون رو مطرح بکنن. وقتی این مفسر فیلم تبدیل میشه به یک منتقدی که فقط مفهوم فیلم رو که اصلا درک نمی کنه، علاوه فرم میاد باز با ساختار قدیمی کلاسی که در همین سینمای دنیا میاد اون ساختار رو بررسی میکنه، طبیعتا فیلم رو رد میکنه. اشکال بزرگ اینه چرا الان تماشاگر با منتقد و فیلمساز با منتقد ارتباط نداره؟ این یک فاجعه‌ای هست برای منتقدین. حالا هر چقدر منتقدین بگن محمود گوبلو اشتباه میکنه، به نظر من دارن سرپوش میزنن.
حالا از همون پرویز دوایی ادامه بده.
بله
اونجایی
بله
که یعنی خوبه. در یک جایگاهی که روی سینماگر تأثیر میگذاری، ولی از یک جایگاهی به بعد میگی که سینما فقط تا هیچکاک یعنی معنی داره،
اون اشتباه میکنه.
یعنی که حالا مخاطب امروز سینما خودشو در برابر جاذبه های سینما امروز میبینه، ولی یک منتقد بهش میگه که نه، سینما از نظر من فقط تا همونجا بوده. خب یعنی دیگه الان برات حرفی نداره.
ببین الان اون منتقد عقب افتاده.
آها،
ما مشکلمون اینه.
دقیقاً
منتقدایی که مفسر بودن در یه قالبی یا ساختاری صحبت میکردن، الان خودشون آپدیت نکردن، نمیخوان به روز
آمد نشدن.
آقا شهاب ببین خیلی راحت بگم، شما اگر روزی یه دونه فیلم سینمایی جهانی رو نبینی نمیتونی منتقد باشی. اگر تو مجامع مختلف خبری، سینمایی، جشنواره‌ها حضور پیدا نکنی نمیتونی جریان سینما رو تحلیل بکنی. وقتی تو هیچ فیلمی نمیبینی، سالی یک بار یا دو بار بتونی فیلمی ببینی، اونم فیلمی که مستقیما به دست تو نرسیده، از یه واسطه با حذف بسیاری از قصه ها و روایت ها، تو هیچ وقت نمیتونی دنیای امروز سینما رو تحلیل بکنی. اما فیلمساز شما در دنیای امروز هر روز داره فیلم میبینه. الان جوانای فیلمساز ما بدون استثنا با فیلم دیدن میآموزن.
بله.
نه با سیستمای کلاسیک دانشکده‌ای. اونا رو میرن اما فایده نداره، بعد میان فیلم میبینن. فیلم‌های روز سینماگران جهان رو میبینن، فرم رو به دست میارن، بعد به آمار فروش و ارتباط به مخاطب توجه میکنن، میبینن این فیلم مثلا با مخاطبش ارتباط میلیونی برقرار کرده.
دقیقاً.
اونجا میان اون قالب رو برای خودشون طراحی میکنن و برای تماشاگر ما هم طراحی میکنن. کی عقب میفته از این قافله؟ منتقد.
من اون پیشنهاد شما رو پخش کردم توی برنامه قبلی ایران امروز که گفته بودی بهتر اصلا، یعنی حتی گفته بودی من خودم هم اگر با یک رسانه گفتگو بکنم ترجیح میدم من رو مفسر سینمایی.
آره من الان دیدم شما گفتید منتقد، یه ذره همچین چیز شدم.
ولی من منتقد. اینجا یه مقداری هنوز اختلاف دارم، یعنی من میخوام بگم اصل صورت مسئله رو پاک نکنیم. مثلا این که بگوییم آقا ایشان چون آمده به اسم منتقد و فیلمی رو ندیده نقد کرده، یا با ادبیات غیر ادبیات نقد آمده خودش رو به عنوان منتقد معرفی کرده، خود منتقد رو زیر سوال نبریم. تعریفش رو، تعریف منتقد آقای گوبلو این است که من یک فیلم رو ببینم بر اساس شناخت پیشینه، نظریه های سینمایی که میشناسم، جهان بینی که دارم و شناختی که از بتونم لایه های این فیلم رو تفکیک بکنم، تشخیص بدم و برای تماشاگر و برای بیننده ای که ممکنه این حوصله و این تخصص رو نداشته باشه، این لایه ها رو قابل تشخیص بکنم که او بتونه
شما
تشخیص بده این فیلم حالا خوبه، بده، چیست.
این فرمایش شما درسته. پس با این تعریفی که شما درست میفرمایید، اون افرادی که چی
منتقد نیستن
دیگه منتقد نیست.
برای همین من بهشون میگم شبه منتقد.
من میگم شومن.
آها،
شومنن، اصلا منتقد نیستن. اینها میان یه سری حرفا میزنن، یک فضا سازی ها رو میکنن که دیده بشن. شومنا میان روی سن چیکار میکنن؟ با حرکات های مختلف سعی میکنن تماشاگر رو بخندونن، جذب خودشون میکنن. اونا دیگه منتقد نیستن. این تعریفی که شما فرمودید تعریف درست از منتقد. اما سوال من الان باز از شما سوال میکنم، چون من نظرم عوض شده دیگه، منتقد نمیخوام باشم. من چجوری میتونم یک منتقدی باشم بعد جهان بینی فیلمساز رو اصلا نمیدونم چیه؟ اصلا تحلیل ندارم راجع به جهان بینی فیلمساز، راجع به روانشناسی هیچ تحلیلی ندارم، راجع به جامعه شناسی، راجع به اقتصاد کشور، راجع به سیاست در جامعه ما هیچ تحلیلی ندارم، درباره روابط اجتماعی خانوادگی زن و مرد جوان هیچ تحلیلی ندارم. بعد میام مثلا یک فیلمی رو که مثلا علیرضا رئیسیان ساخته درباره رابطه یک خانم با یک آقا و یک آقای دیگر، بعد میخوام بیام تفسیر بکنم. اینجا اینجاست که نمیتونم تفسیر بکنم، تحلیل بکنم، میزنم به قالب و فرم. بعد فرمم باز بره دنیای امروز، اصلا تنظیم نیستم، با همون فرم کلاسیک خودم میگم این اصلا فیلم نیست. خب این غلطه، این نشون میده که فیلم منتقد منتقد نیست، منتقدی که بروز نیست، اندیشه نو رو تحلیل نداره. خب شما وقتی تو جامعه خودتون زندگی میکنید، راجع به اقتصاد جامعه که نشد توی فیلم ها ما میبینیم یک فضای تلخی رو ایجاد میکنن، شما تحلیلی ندارید. مثلا یک فیلمساز درباره قضاوت فیلم میسازه، خیلی رک و سری بگم، مثلا قصیده گاو سفید،
بله،
درباره اون قضاوت و بس، بله. خب شما هیچ تحلیلی راجع به قضاوت ندارید.